ژان ژنه. تئاتر باید قدرتی معادل یک شعر داشته باشد، یعنی قدرتی معادل جنایت. ژنه تمام و کمال به تئاتر پوچی تعلق ندارد. بکت و یونسکو به نیت تأکید بر تراژدی بشر تصویرهای کمیک تنهایی را ارائه می دهند. اما ژنه با شدت مذهبی یک جدید المذهب و در این حال با کیف هزیانی یک جنایتکار به پیروزی شر می بالد و فخر می فروشد. استرینبرگ، بنیانگذار تئاتر نومیدی، احساس می کرد تنفر و تباهی دوره اش کرده است. اما به خاطر کشف راهی برای بازگشت به سوی خلوص روحانی تلاش و تقلا می کرد. لکن ژنه با لذت آدم های صدیق در تهی بودن غلط می زند و کیف می کند. و برای حیثیت و اعتبار بخشیدن به شرارت و گناه از ترس و وحشت آن استفاده می کند. سارتر، ستایشگر دلخسته ژنه، درباره نمایشنامه های وی با حرارت هرچه تمامتر چنین نوشته است: نیکی تنها یک خیال و یک توهم است. شر یک هیچیست که از ویرانه های نیکی برمیخیزد. سارتر ژنه را به عنوان بزرگترین جادوگر سیاه، وارث شایسته و بایسته ویون، ساد، رمبو و بودلر تلقی کرده است. پرسوناژ های ژنه همگی مطرودین خشمگین اجتماعند. شاعر و همچنین یک مطرود با جنایتکار هویتی مشابه دارد و به تنهایی قادر است زیبایی جدیدی خلق کند که به وسیله احکام و فرامین اجتماعی آلوده نشده باشد. ژنه در مقدمه‌ای که بر کلفت‌ها نوشته، ناچیز بودن و ابتذال تئاتر قراردادی را به شدت مورد حمله قرار داده، لزوم ایجاد نوعی تئاتر را گوش زد می‌کند که از نمایش‌های مشرق زمین سرچشمه گرفته باشد، زیرا تئاتر متداول اروپایی به علت پوسیدگی به هیچ وجه قادر به خلق آن گونه زیبایی نیست که دارای قدرت یک شعر، یعنی دارای قدرت یک جنایت باشد. ژنه خواستار تئاتری است شبیه به آن مراسم پرهیبت و هیمنه مذهبی که در بین جماعت مؤمنین اجرا می شود. ژنه یک شاعر جنایتکار محسوب می شود و هیچ نویسنده‌ای به قدر او با هرزگی، اعتیاد، قاچاق، سرقت و زندان‌های اروپا آشنایی ندارد. ژنه به طور نامشروع متولد شد. زیر دست یک خانواده دهاتی دوران رشدش را طی کرد و تازه 10 سالش بود که به جرم دزدی به دارالتأدیب افتاد. نخستین اثر او بانوی گلهای ما در زندان نوشته شد. به سال 1948 به جرم تخلفهای پی در پی به حبس ابد محکوم شد. ولی دیری نپایید که گروهی از نویسندگان من جمله کوکتو، سارتر، کامو و کلودل از رئیس جمهوری فرانسه تقاضای رهایی او را کردند و موجب استخلاص وی شدند. چیزی که ژنه از پیراندلو گرفته این است که نمیتوان واقعیت و تظاهر را از هم باز شناخت. وی پس از اخذ این موضوع آن را به صورت ساختمانی دو قطبی درآورده است که در آن هویت یک قطب در شخصیت قطب دیگر غرق و گم شده است. این دو قطب عبارتند از قطب مقبولین اجتماع و قطب مطرودین اجتماع. در چنین ساختمانی مطرودین اجتماع در مخیله خفته اربابان، یعنی فرد مقبول اجتماع، به صورت فرومایگانی پست و ریاکار و نامطبوع تولد یافتند، چرا که کارفرمایانشان آنها را در رویای خود بدین شکل می‌بینند. اشباح خیالی که بر صحنه تئاتر وجود دارند ساخته ذهن مقبولین اجتماعند و تماشاچیان تئاتر نیز مخصوصاً در اروپا با مقبولین اجتماع که بر صحنه تئاترند هویت مشابه دارند. بنابراین اشباح خیالی ساخته ذهن آنها نیز به شمار می روند و علت اصرار ژنه که حتما باید تماشاچیان نمایشنامه سیاهان سفید پوست باشند از همین روست، چرا که می خواهد تماشاچیان با سفید پوستان نمایش هویت مشابه پیدا کنند و بدین طریق آنها را به محاکمه بکشد. این مطرودین اجتماع می کوشند خود را به صورت ارباب که ساخته مخیلش هستند درآورند و بدین ترتیب رویای خود را مبنی بر پذیرفته شدن و مقبول شدن در اجتماع بروز می دهند. مثلا کلفت‌ها در نمایشنامه‌ای به همین نام با پوشیدن لباس خانم خود می کوشند تا به صورت او درآیند. ژنه که خود در شمار مطرودین اجتماع است، معتقد است که جامعه موجود مخصوصا در اروپا فاسد است و بنابراین مقبولین اجتماع نیز همچون اربابان، قاضیان، سرتیپ‌ها و اسقف‌ها فاسدند. و بدین ترتیب تماشاچیانی که با آنها هویت مشابه دارند نیز فاسد هستند. دیگر اینکه عمل مطرودین اجتماع که میکوشند خودشان را به صورت مقبولین اجتماع درآورند، کاریست بیهوده و امریست که مطلقاً راه حل محسوب نمی شود. عملی که مورد نظر جن است، این است که مطرودین اجتماع به انهدام این جامعه دو قطبی برخیزند و این عملی است که روژه انقلابی در نمایشنامه بالکن دست به انجام آن می زند. یعنی می کوشد با یاری دیگر مطرودین شهر را تسخیر کرده بالکن را ویران کند ولی سرانجام شکست می خورد. این به عبارت دیگر همان پیروزی شر بر خیر است که در ابتدای این مقاله بدان اشاره رفت. آثار عمده کلفت ها این نمایشنامه که به کارگردانی پیر ژان ژو به سال 1947 در پاریس به صحنه درآمد، دارای سه شخصیت زن است که بنابر اشاره ژنه باید توسط پسران جوان بازی شود. این امر ظاهراً برای وصول به یک سطح دیگر از واقعیت است. این دو که دیگر کلفتمنشی و سکوت خوی ثانویشان شده، در غیاب خانم خود با پوشیدن لباسهایش نقش او را بازی می کنند و بدین ترتیب هم مجزا از او هستند و هم نسخه بدل او بدون عشق یا تنفر و فقط برای تثبیت وجود خیش این دو کلفت نقشه قتل خانم خود را طرح می کنند. اما توطئه شکست می‌خورد. یکیشان زهر می‌نوشد و دیگری به انتظار سرنوشت محتوم خیش می‌نشیند. در بازی‌های خود این کلفت‌ها به هیئت خانم در می‌آیند و رؤیای خود را مبنی بر پذیرفته شدن و مقام قبول یافتن در اجتماع بروز می‌دهند. دنیای رؤیای آنها با دنیای واقعیشان در هم می‌آمیزد و لاجرم ناخودآگاهانه دلهره‌های مقبولین اجتماع را تصویر می‌کنند. دلهره اینکه کلفتمنشی به سرکشی تبدیل خواهد شد و آنها را نابود خواهد کرد. آنچه باقی می ماند به جز تنفر نیست. مردبان در این نمایشنامه سه جنایتکار جوان در یک سلول زندانی اند. سبز چشم که قل و زنجیر به پا دارد مرتکب قتل شده است و بنابراین رهبر دیگران به شمار می آید. این امر نشانه ایست برای سلسله مراتب جنایت در دنیای بسته این نفرین شدگان. این سه از قصه های خود که درباره قهرمانان شرور افسانه ایست لذت میبرند و متناوباً به جانب یکدیگر کشیده میشوند، حتی برای مسائل شهوی، و دوباره از هم دور میشوند. سرانجام تنفر در خفه شدن جوانترین آنها سربلند میکند. در خارج از این جهنم متمرکز زیبایی وقیحی از آزادی عاطفی وجود دارد که تنها برای آنهایی ممکن است که از قید قراردادها آزادند. دو نمایشنامه‌ای که به دنبال اینها آمده به تکامل همین درون مایه کوشیده است. گیرم به نحوی منسجمتر و در ساختمان وسیع‌تری از خیال پردازی‌های اهریمنی. سیاهان ژنه در مقدمه این نمایشنامه چنین نوشته است. یک روز غروب بازیگری از من خواست نمایشنامه‌ای بنویسم که همه نقش‌هایش را تنها سیاه پوستان بازی کنند. اما یک سیاه پوست دقیقاً چیست؟ پیش از هر چیز رنگش چیست؟ این نمایشنامه یک آیین مذهبی سیاهان است که در آن کاکاسیاها در سطوح مختلفی از لحاظ جسمی و عقلی اسطوره‌های نژادی خود را، تصویری را که سفید پوستان از آنها دارند و تصور خودشان را از دنیای سفید پوستان نمایش می‌دهند. ماجرای نمایشنامه نمایش یک آیین وحشیانه تنفر است. مطرودین در اولین نمایشنامه ژنه دو کلفت بودند، در دومین نمایشنامه اش سجانی و حالا تمام یک نژاد. نقش درباریان ملکی سفید پوستان حاکم را بازیگران سیاه پوستی که نقاب گذاشتند بازی می کنند. این بازیگران در زندگی واقعی و خارج از صحنه آشپز و کلفت و فاحشه هستند. در سطح پایین تر در دوروبر یک نخل ماجرای قتل یک زن سفید پوست به دست یک کاکاسیا دوباره ایفا می شود. همزمان با این واقعه خبر می رسد که یک سیاه پوست را سفید پوست ها اعدام کردند. بقیه این نمایشنامه کاوشیست در ماهیت درونی کاکاسیاها، وانمود کردنشان، تظاهرشان، روحشان و عصیانشان. به عبارت دیگر درست همه آن چیزهایی را که یک تماشاچی سفید پوست انتظار دارد ببیند و از آن وحشت دارد برایش نمایش می دهند. ژنه خود میگوید اگر این نمایش در موقعیتی اجرا شود که تماشاچیان آن همگی سیاه پوست باشند، لازم است که هر روز غروب از یک سفید پوست دعوت شود تا نمایش برای او به اجرا درآید. خب اما اگر هیچ سفید پوستی قبول نکرد چه؟ در این صورت باید به هر کدام از تماشاچی‌های سیاه پوست که وارد سالن می شوند یک ماسک سفید پوستی داده شود و اگر سیاه پوستان قبول نکنند آن وقت دیگر چاره ای نیست. به عنوان تماشاچی باید از آن آدمک های مصنوعی که به شکل سفید پوستان باشند استفاده شود. هنگامی که مجدداً پرده ای جلوی نخل پس می رود، دو تا صندلی خالی آشکار می شود. اصلاً هیچ زن سفید پوست مقتولی در کار نبوده و جریان قتل فقط عبارت بوده است از آرزوی قلبی کاکاسیاها مبنی بر کشتن سفید پوستان. و در اصل، طبق اخبار موثقی که در وسط نمایش می رسد، بیچاره سیاه ها هستند که به دست سفید پوست ها نینچ می شوند. در باریان ملکه نیز به طریق تشریفاتی به سوی فنا و خفت می تازند. آخر جوهر کاکاسیاها ها تنفر است. در یک دنیای دو قطبی قطب مخالف پیروز می شود. مترودین اجتماع نظیر خود ژنه بر علیه اسطوره واماندهی که آنها را اخوال کرده قد علم می کنند. بالکن بالکن پیچیده ترین و مشخص ترین نمایشنامه ژان ژنه است. در اینجا تصویر پردازی مرگاور او محدود به دنیای یک فاحشه‌خانه است و بار دیگر تصویری از سایه در سایه، تصویری از سطوح متغیر ظاهر و واقعیت. این بالکن خانه بدنامی است که توسط خانم رئیسی به نام ایرما اداره می شود. در این خانه مردان حقیر از طریق پوشاندن جامه حقیقت بر قامت خیالهای خیش از آنچه در زندگی واقعی خود هستند در نظر خود بزرگتر جلوه می کنند. مشتری های این فاحشه خانه به امیال سرکوفته خود شکل خارجی می دهند. مثلا خود را به هیئت یک اسقف، یک سرتیب یا یک قاضی در می آورند. این خانه بدنام مرکز متمرکز فساد و هرزگی است، جایی که مردان با پرداخت ورودیه‌ای می توانند در دنیای رویاهای خود به نوعی آزادی و رهایی موقت دست یابند. در خارج خانه، در شهر، شورشی صورت وقوع یافته است. صدای شلیک تفنگ دم به دم شدیدتر می شود. در دنیای واقعیت، ویرانی و فنا خانه اوهام را تهدید می کند. شانتال، زنی که سابقاً برای ایرما کار می کرده است، تبدیل به الهه مردم، فاحشه و قدیس می شود. روژه، عاشق وی و رهبر انقلاب می خواهد شهر را تسخیر کند و بالکن را فرو ریزد. سران دولت همگی ناپدید شدند. مشتری ها که در این خانه به رویاهای خود صورت خارجی می دادند، فرصتی به دست آوردند که اکنون، یعنی در زندگی واقعی نیز، شخصیت هایی را که تقلید می کردند به خود ببندند. ایرما به الهه، سمبول قدرت، مبدل می شود و قصد دارد شانتال سمبول آزادی را نابود کند. ولاجرم به یاری و همراهی قاضی دروغین، سرتیپ دروغین و اسقف دروغین انقلاب را سرکوب می کند. رئیس پلیس، یار و یاور ایرما و خداوندگار قدرت دنیوی و شرارت مبدل به قهرمان جدید می شود. تنها کمبودی که دارد این است که هیچ کس را ندارد تا با تقلید کردن شخصیت او، یعنی شخصیت رئیس پلیس، موفقیتش را کامل کرده به ثبوت برساند که او به اساطیر افسانه‌ای مردم تعلق دارد. در پایان طنزآلود نمایشنامه، روژه انقلابی برای بازی کردن نقش رئیس پلیس به فاحشه‌خانه در می آید و با اخته کردن خود تسلیم می شود. به عقیده ژنه، انقلاب نمی تواند جامعه را عوض کند و تنها شر شایسته پیروزی است. عین احمدی، عین تربیت.